الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أي أهل إيمان اگر خدا ترس و پرهیز کار شوید خداوند به شما فرقان عطا کند، یعنی وسیله ای برای تمیز حق از باطل و تشخیص راه سعادت از شقاوت، و گناهانتان را بپوشاند و شما را میامرزد که خدا دارای فضل و رحمت بی انتهاست. سوره مبارکه انفال آیه 29. تقوای الهی راه نجات از وساوس شیطان و رجیم و نفس اماره و وسیله کسب نورانیت و مسیر قرب و نزدیکی به حضرت حق است. مولای متقین و امام المؤمنین علی علیه السلام فرمودند التقوا مفتاح الفلاح، تقوا کلید رستگاری و سعادت است. در جای دیگران بزرگوار گفتند التقا رئیس الاخلاق، پرهیزکاری پیشوای خوبی ها و منش های نیکو و پسندیده است. تا آنجا که میتوان گفت هر خوی نیکی به آن بسته است، و کسی که دارای تقوا شد، یعنی عمل به وظایف و پرهیز از رذایل، برنامه کار و دستور العمل زندگانیش گردید، گویی همه خوبی ها را در وجود خیش جمع کرده است. همچنان که اشارتم گذشت، تقوا دارای دو بعد است: بعد عمل به وظایف و جنبه پرهیز از رذایل، و این دو جنبه در واژه خدا ترسی یا تقوا نهفته است. کسی که از خدا می ترسد و دستورات وی عمل می کند و از منهیاتش با جدیت تمام می پرهیزد. بر اساس آیات نورانی قرآن کریم و معارف جانبخش مکتب اهل بیت علیهم السلام، تقوا تضمین کننده سعادت آدمی در دنیا و جهان آخرت است. همان گونه که پیامبر عظیم الشأن اسلام رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من رزق تقا فقد رزق خیر الدنیا والآخره، هر که را تقوا نصیب کرده اند خیر دنیا و آخرت داده اند. امید است با مدد الهی و توجه پیشوایان گرانقدر دین سلام الله علیهم اجمعین به زیور تقوای الهی مزین، به نور پرهیزکاری منور و به لباس خدا ترسی ملبس باشیم تا مشمول این آیه کریم شویم. اتقوا الله و علموا ان الله مع المتقین. تقوای الهی پیشه کنید و بنانید که خداوند با پرهیزکاران.
نوار شماره 1 حاوی اولین قسمت از مبحث صفات متقین است که توسط آقای محمد کاظم نیکنام در تاریخ 17 دی ماه 1372 هجری شمسی ایراد شده است. تکثیر السفیر، مؤسسه نشر معارف اسلامی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکون بعده الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين وصلى الله على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا حبيب الله العالمين ابا القاسم محمد. صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. خداوند تبارک و تعالی در این آیه کریمه که از سوره مبارکه انفال هست می‌فرمایند ای اهل ایمان، اگر خدا ترس و پرهیزکار شوید خدا به شما فرقان عنایت می کند. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، خدا به شما قدرت تمیز حق از باطل و تشخیص راه سعادت از راه شقاوت را عنایت می کند. و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد، که خدا دارای فضل و رحمت بی انتهاست. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم و الله ذو الفضل العظیم. بزرگان گفتند که در این آیه به حسب عبارات و کلمات و جملات کوتاه، چهار فائده بزرگ وجود دارد. چهار فائده بزرگ. اولین فائده این است: یجعل لکم فرقانا. اگر شما تقوا پیشه کردید، خدا ترس شدید، خدا به شما فرقان میدهد. خدا به شما وسیله ای میدهد که شما حق را از باطل تشخیص میدهید، راه را از چاه میشناسید، سعادت را از شقاوت می توانید به خوبی درک کنید و بشناسید و در مسیر سعادت گام بگذارید. یجعل لکم فرقانا. فایده دوم این است: یکفر عنکم سیئاتکم. گناهان شما را هم خداوند می پوشاند، خطاهای شما را هم خداوند پرده ای روش می کشد، آبروی شما، حیثیت شما، قدر و منزلت شما در جامعه، در بین مردم، در محیطی که زندگی میکنید محفوظ میماند. خدا با عنایت خود، بر اساس ستاریت خود، روی گناهان و خطاها و معاصی شما را میپوشاند. یکفر عنکم سیئاتکم. فائده سوم: یغفر لکم. شما را میبخشد. تفاوت تکفیر گناهان، یعنی پوشاندن گناهان، با بخشیدن چیست؟ یه جا خداوند می‌فرماید یکفر عنکم سیئاتکم، یه جا می‌فرماید یغفر لکم. یعنی خدا موقعی که می‌پوشاند نمی‌بخشد، فقط می‌پوشاند. بزرگان گفتند که یکفر عنکم سیئاتکم مربوط به این دنیاست، خداوند میپوشاند، یغفر لکم مربوط به اون دنیاست، خدا میبخشد. والله ذو الفضل العظیم. خدا دارای فضل و کرم و بخشایش عظیم است. یعنی خیال نکنید اگر شما تقوا پیشه کردید فقط مزد شما این است که یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم ذنوبکم. نه، عنایات خدا اینقدر زیاد است، یک چیزهایی به شما میدهد که فراوان و بی انتها. از شما راضی می شود، از شما خوشنود می شود، شما را به بهشت می برد، شما متنعم به نعمتهای الهی می شوید. در همین دنیا از دغدغه و اضطراب و ناراحتی و تشویش خاطر نجات پیدا می کنید. تقوا چنین فوائدی داره دیگه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. برادران و خواهران، چطور می شود یک انسان متقی حق را از باطل تشخیص می‌دهد؟ به خاطر اینکه تقوا نور است. انسان متقی منور به نور تقوا می‌شود. کسی که نورانی شد، در پرتو نورانیت حق را گم نمی‌کند. یه مثال عرض کنم. گاهی در فضای تاریک یک اتاق، یک کلید، یک خودکار، یک سکه ای را ما گم کردیم. هرچه من و شما میگردیم و دست میکشیم این شی پیدا نمیشود. همچنان که کبریتی برافروختیم، شمعی روشن کردیم، کلید زدیم، چراغ روشن شد، کلید را پیدا میکنیم، شیء گم شده خود را مییابیم. چی شد که یک دفعه ما گم شده را پیدا کردیم؟ برای اینکه اتاق نورانی شد. در جایی که روشن است و منور به نور است، انسان چیزی را گم نمی کند. در یک فضای تاریک است، گاهی پای انسان توی چاله می رود، گاهی انسان تو جوی آب می افتد، در بیابان گاهی پا می لغزد و توی دره انسان می رود. اما موقعی که روشن باشد، انسان راه را ببیند، شاه را ببیند، چاله را ببیند، جوی را ببیند، پرتگاه را مشاهده کند، داخل آن سقوط نمی کند. انسان متقی این گونه است.
چون نورانی است چیزی برای او مخفی نیست، هم راه برای او مشخص است هم چاه برای او مشخص. انسان‌های متقی حتی کلامشان نور است. گاهی دیدید یک زن و شوهر چندین سال با هم دعوا دارن، کارشون به طلاق و طلاق کشی و جدایی میافتد. این میگوید، اون میگوید، زن میگوید، شوهر میگوید، با هم تفاهم نمی کنند. گاهی یک انسان والای باصفای متقی از برنامه اینها مطلع میشود، دو دقیقه برای اینها سخن میگوید، اینها با هم صمیمی میشوند. قضیه چیست؟ 3 سال اینها با هم سخن گفتند، با هم رفیق و صمیمی نشدند. چطور با این 2 کلمه؟ میدونید چه شد؟ این انسان متقی با کلامش که نور است ذهن زن را و ذهن مرد را از تیرگی نجات داد. اینها حق را دیدند، گمشده را پیدا کرد. هم تقوا نور است و هم متقی منور به نور است، و لذا انسان‌های متقی هیچگاه دچار سرگیجه نمیشن، دچار تحیر نمیشن. از این راه برم بهتره، از اون راه برم بهتره، حق کجاست، باطل کجاست، با تمام وجود میشناسند و درک میکنند حق و باطل را. یک داستان خیلی جالبی است. در جریان جنگ جمل یک کسی آمد خدمت حضرت علی علیه السلام، عرض کرد یا علی چقدر جنگ سختی است، چه جنگ پرمخاطره ایست، ما متحیر موندیم تو کدوم جبهه بریم بجنگیم. اون طرف رو نگاه میکنیم عایشه است، همسر پیغمبر، بهش میگن ام المؤمنین. باز نگاه میکنیم طلحه است، باز نگاه میکنیم زبیر است که گفته شد شمشیر زبیر در میدانهای جنگ گرد را از چهره اسلام میزدود، در مورد زبیر گفته شد. این طرف هم نگاه میکنیم علی است، داماد پیغمبر است، همسر فاطمه است، وصی بلافصل پیامبر گرامی است، برادر رسول الله است. ما موندیم اگر تو اون جبهه بریم باید با علی بجنگیم، اگر تو این جبهه بیایم باید با همسر پیغمبر و طلحه و زبیر بجنگیم. ما متحیر موندیم تو کدوم جبهه بریم. میدونید علی علیه السلام چی بهش فرمودند؟ فرمودند که بایدم تو متحیر باشی، بایدم سرگیجه داشته باشی، بایدم ندونی تو کدوم جبهه بری بجنگی. میدونی چرا سرگیجه داری؟ برای این که تو به جای این که افراد را با محک حق بسنجی، حق را داری به محک افراد میزنی. مشکل تو اینجا چقدر زیبا، تو باید افراد را به حق عرضه کنی نه حق را به افراد. تو حق را بشناس، این محک ارزشمند را به دست بیار، اون وقت به هر کس برخورد کردی بزن به این محک، ببین چه جوابی میدهد. اون وقت دیگه متحیر نمیمانی، اون وقت میدانی که تو در کدام جبهه باید بجنگی. یه روز ابوذر غفاری، این یار و صحابی بزرگوار پیامبر عظیم القدر اسلام، گفت روزی پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای مسلمان ها، ای زن ها، ای مرد ها، من در قرآن یک آیه ای را میشناسم، اگر تمام مردم دنیا به این آیه چنگ بزنند، به این آیه متوسل و متمسک بشوند، تمام مشکلاتشون حل میشود. یه آیه است در قرآن من میشناسم. پیامبر فرمودن، همه گوش ها را باز کردند ببینیم این آیه کدام آیه است که داروی تمامی دردهای بشریت است. عرض کردم یا رسول الله اون آیه کدام است؟ فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آیات 2 و 3 سوره مبارکه طلاق. یعنی هر کس خدا ترس و پرهیزکار شود، خداوند او را از مشکلات، از تنگناها، از سختیها به سهولت و راحتی عبور میدهد. یعنی راه خروج از مشکلات و تنگناها را برای او ایجاد میکند. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و از جایی که گمان نبرد، فکرش را نکند، به او روزی میدهد. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. دشمنان میان برای او پرتگاه ایجاد میکنند، به تعبیر ما پوست خربوزه زیر پاش میگذارند، میخوان او را بدنام کنند، میخوان او را در تنگنا و فشار قرار بدند، او را در بنبست قرار بدند. اما ما این انسان والای متقی خدا ترس را نجات میدیم، یعنی راه خروج از مشکلات را برای او قرار میدیم به سهولت و راحتی اینا از مشکلات رها میشن، از راههای صعب و سخت و مشکل به آسانی عبور میکنند. و من یتق الله یجعل له مخرجا. یه داستان براتون بگم تا این وعده الهی برای ما خوب ملموس بشه. نقل شده است که در سالهای دور، در زمان زعامت و مرجعیت حضرت آیت الله العظما، قاصد ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه و رضوان الله تعالی علیه، سفیر انگلستان در بغداد با دولت عراق تماس گرفت، گفت ما می‌خواهیم با مرجع شیعه آقای اصفهانی یک دیداری داشته باشیم. اونها وقتی گرفتن، آیت الله العظما آقای اصفهانی فرمودند که من ملاقات میکنم به شرط این که فقط من و او نباشیم، علما، فضلا، مؤمنین و متدینین هم باشند، در یک جلسه عمومی من او را میپذیرم، که بعد اینا نرن بگن که بله ما با آقا ملاقات کردیم و چه گفتیم و چه با ایشون مثلا فلان وعده را به ما دادن. جلسه تشکیل شد، سفیر انگلستان با همتای عراقی خودش، یکی از مقامات عراقی، آمدن شرفیاب شدن خدمت حضرت آیت الله العظما آقای اصفهانی. سفیر انگلستان عرض می کند، حالا ببینید بنبست را، و من یتق الله یجعل له مخرجا اینجاست. سفیر انگلستان می گوید که آقای بزرگوار، دولت انگلستان در جریان جنگ جهانی نذر کرده است، نذر کرده است که اگر سالم از بوته جنگ بیرون بیاد، یه مبلغ قابل توجهی را به یکی از بندگان خاص خدا تقدیم کند. ما هر چی فکر کردیم بعد از جنگ، دیدیم بهتر از شما دیگه دو دنیا وجود ندارد، آمدیم این مبلغی که نذر کردیم خدمت شما بدیم. همه مؤمنین و متدینین و علما و فضلا متحیر بودن، ای داد بیداد، چه مشکلی، چه بنبستی، آقا چه کار میکنن الان؟ پول رو میگیرن، پول رو نمیگیرن؟ اگر بگیرن خیلی بد میشه، با انگلستان فردا میگه ما عالم شیعه را خریدیم، ما مرجع مسلمین را خریدیم. پاکت را میاره دو دستی مقابل این عالم بزرگوار. برخلاف انتظار همه کسانی که اونجا نشسته بودن، آقا پاکت را میگیرن میگذارن زیر اون دوشکی که روش نشسته بودن. یه چند لحظه ای که میگذرد، دوباره پاکت رو بر میدارند، میفرمایند که آقا من شنیدم که در جریان جنگ جهانی خیلی از مردم محروم و مستضعف انگلستان خانه هاشون رو، زندگیشون رو، اساسیهشون رو از دست دادند. من این پول رو به شما میدم، به شما مأموریت میدم این پول را از طرف ما خرج محرومین انگلستان کنید. میدونید عظمت کار این انسان والا کی مشخص میشود؟ اینجا مشخص میشود، موقعی که سفیر انگلستان بلند میشه بره، به اون مقام عراقی میگوید، میگوید عجب، ما آمده بودیم عالم شیعه را بخریم، او ما را خرید، او ما را خرید، او ما را بنده خود کرد، این پول را از طرف من بگیرید، من به شما مأموریت میدهم این پول را صرف محرومین و مستضعفین کنید. این نتیجه تقواست، این نتیجه خدا ترسی است. خود خدا وعده این نکته را داده است. می فرماید اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین، سوره مبارکه بقره آیه 194. ای بندگان خدا، تقوای الهی پیشه کنید، خدا ترس باشید، پرهیزکار باشید، و علمو و بدانید، و این نکته را بدانید، ان الله مع المتقین، خدا با متقین است. امکان ندارد انسان متقی تنها بماند، بدون پشتوانه بماند. سر به زنگه ها خدا دست او را میگیرد، راه را به او نشان میدهد، او را از تنگناها رهایی میبخشد، و یرزقه من حیث لایح. کسی نگه ای بابا دوران خیلی سخت شده، دیگه نون حلال گیر نمیاد، مگه لقمه پاک هم گیر میاد، ای همه چی آلوده. میدونید این حرف مال کی هست؟ مال یک انسان های سست، عنصر بی اراده، بی توجه به مبانی دینی. میخواد خیلی راحت دستشو تو هر سفره ای ببرد، خیلی راحت هر غذایی را به دهان بگذارد، خیلی راحت هر پولی را بگیرد و در جیب قرار بدهد که این حرف را میزند. بله، نون حلال در آوردن سخت است، مشکل است، لقمه حلال کمیاب میشود اما نایاب نمیشود. بله، باید دندان طمع را کشید، آرزوهای دور و دراز را دور ریخت، اون وقت خواهی دید که لقمه حلال پیدا میشود یا نمیشود. میشود، ممکن است کم باشد اما نایاب نیست، نایاب نیست. و خود خدا قول میدهد اگر تو تقوا پیشه کردی، من از یک جایی به تو روزی میدهم که تو گمان نمی کنی. دیگه وعده خدا که دروغ نیست. ان الله لا یخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد. خدای همه بدقولی میکنن جز تو، تو زیر قولت نمیزنی، تو عهد و میثاقت را نمیشکنی. تو گفتی اگر تقوا داشته باشی، و یرزقه من حیث لا یحتسب، من بهت میدم. انسان متقی به وعده های خدا اینطوری باور داره. میشه حضرت آیت الله آشق جعفر شوشتری علی الله مقامه، این انسان والا، این انسانی که تقوا از چهره اش، از کلامش، از راه رفتنش میبارید، مجسمه تقوا. انسانی که میرفت بالای منبر میگفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای مردم چی شد شما به خدا مغرور شدید، نافرمانی خدا کردید. همین یه آیه را میخوند، زار زار مردم گریه میکردن، صدای شیون مجلس را از جا میکند، روزه نمیخواند. همین آیه را، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. این انسان متقی که کلامش نور است، یک دفعه ذهن همه مستمعین را روشن می کند، می فهمد چه فاجعه ای رخ داده است. اگر الان یک کسی بیاد پرده را کنار بزند، صحرای عاشورا مشخص بشود، علی اصغر روی دست امام حسین بالبال می زند بر اثر اون تیر زهرآلود، چطور جمعیت یک دفعه فریاد میزنن؟ آشق جعفر شوشتری این انسان بالا این گونه میکند، یک دفعه پرده ها را از جلوی ذهن ها کنار میزند، میفهمند چه جنایتی کرده اند، چه جسارتی کرده اند، چه بی‌پروایی کرده اند. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چی شد اینقدر شما بی‌پروا شدید، چرا گناه کردید، چرا معصیت کردید، چرا مغرور شدید نسبت چی شد؟ عاشق جعفر شوشتری یک سخنش اینگونه مردم را به شیون وامی دارد. گفتند که عاشق جعفر در تمام عمرش یک لقمه حرام، یک لقمه شبهناک نخورد. نورانی خورده که نورانی شده، چرک و خون نخورده، مال حرام نخورده، رشوه نگرفته. با کمال تأسف دو تا واژه نیکوی والای نورانی رو آوردن به لجن کشیدن، مفهوم رشوه را روی او گذاشتن. ما یک کلمه زیبا داشتیم به نام حق، یک کلمه زیبا داشتیم به نام حساب. رشوه رو میگن حق حسابش چی شد؟ لا، حق حسابش چی شد؟ این کسی که هم میدهد و هم میگیرد و هم واسطه رشوه، هر دو در قعر جهنمن، هر سه در قعر جهنمن، نامشو گذاشتن حق حساب. عاشق جعفر شوشتری تشریف بردند به خراسان، یکی از افراد حکومتی در خراسان گفت من شنیدم که عاشق جعفر شوشتری در طول عمرشون یک لقمه حرام نخوردن، حالا ما امروز به خوردشون خواهیم داد. امروز ما لقمه حرام تهیه میکنیم، به خورد عاشق جعفر شوشتری هم خواهیم. خدمتکارش فرستاد گفت شنیدم تو خونه فلانی گوسفند آوردن نگهداری میکنن، مثل اینو میخوان فربهش کنن بکشنش. برو این گوسفند رو یواشکی بدوز بیار کباب کنیم، عاشق جعفر شوشتری هم دعوت کنیم ببین بخوره. خدمتکارم همین کارو کرد، رفت و گوسفند رو آورد و گوسفند رو سر بریدن و عاشق جعفر هم خودش رفتن و با چند این واسطه دعوت کردن که نهار خدمت شما باشی. داشتن مقدمات پهن کردن سفره رو جور میکردن، یه دفعه دیدن یک صدا و یه شیون و فریادی میاد. آی مردم، من یه گوسفند داشتم، گوسفند منو دزدیدن آوردن توی این خونه. و یرزق هم من حیث لا یحتسب. صاحب خونه اومد بیرون گفت داد نزن، آبرو ما رو نبر. گفت چی آبرو منو نبر؟ من گوسفند از چند وقت پیش که فهمیدم عاشق جعفر میخوان بیان خراسان خریدم بزرگش کنم، ایشونو دعوت کنم به ایشون بدم بخوره. گفت آبرو ریزی نکن، ما اتفاقا میخوام بدیم عاشق جعفر بخوره. گفت قربان عاشق جعفر بدم، برای اون دزدیدی حلال. و یرزق هم من حیث لا یحتسب. عاشق جعفر میخوای نون حلال بخوری، من قسمتت میکنم. میخوای نون حلال بخوری، من قسمتت. بازم بگم برای شما، یه دوستی ما داریم داستان خیلی زیبایی نقل میکرد. میگم من رفته بودم در یکی از کشورهای اروپایی یه کارخانه ای را بخرم وارد ایران.